تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
بله، به بخش مسابقه 94 رادیو تهران رسیدیم و در این لحظه باید خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران 326مین سوال از این مسابقه رو تقدیم بکنم. ما در این سوال از شما شنوندگان خوب رادیو تهران پرسیدیم که حکمت متعالیه مکتب کدام فیلسوف نامدار ایرانی است؟ گزینه الف عمر خیام، گزینه ب ملا صدرا و گزینه جیم میرداماد. شما برای شرکت در مسابقه 94 هر روز تا ساعت 21 همون روز وقت دارید که با ارسال گزینه درست مد نظر خودتون به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 در این مسابقه شرکت کنید. حتما یادتون باشه که عدد مسابقه ما رو یا شماره مسابقه ما رو اگر بخوام درست تر بگم به حروف برای ما ارسال کنید و بعد گزینه درست رو برای ما ارسال بفرمایید. و چقدر خوبه که شمایی که دارید همکتون صدای ما رو میشنوید شرکت کنن بعدی در مسابقه 94 رادیو تهران باشید. اما به ساعت 21 و 31 دقیقه و 26 ثانیه رسیدیم و در این لحظه دعوت میکنم که بر بلندای همت رو با ما همراهی بفرمایید.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید می‌کنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ می‌دهد، تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
به نام خدا. سلام، دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. سلام میکنم به همه کارآفرینان و تولید کنندگان که سرمایه‌شون رو در مسیر توسعه کشور به کار گرفتن. و سلام خیلی تخصصی امروز به همه اونهایی که در صنعت تولید خودروهای برقی مشغول هستین و سهیم هستین و همه تلاشتون رو میکنین تا با دانش و تخصص به مردم خدمت کنید. درود به همه شما. بر بلندای همت رو میشنوید از رادیو تهران و اینجا قراره که از راز و رمز کارآفرینی و تولید بگیم و بشنویم. بر بلندای همت برای شما از اتفاقات پشت صحنه زندگی یک کارآفرین و چالش‌های پیش روش میگه.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید میکنیم و سرود عزت و استقلال میخوانیم بر بلندای همت.
کشور ما از نظر ذخایر نفت و گاز غنی هستش، اما در تمام دنیا شاهد این هستیم که حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک مد نظر قرار گرفته و هر کشوری موظفه هر آنچه که برای نجات کره زمین از دستش برمیاد رو انجام بده. در کشور ما هم مدتیه که تولید و استفاده از خودروهای برقی مورد توجه قرار گرفته، اما با وجود رونمایی شرکت‌های خودروسازی از این خودروها شاهد این مسئله هستیم که این خودروها هنوز به بازار عرضه نشدند. در هر حال می‌دونیم در این صنعت هم چالش‌های زیادی وجود داره و به همین دلیل هم امروز قراره مفصل راجع بهش گفتگویی داشته باشیم. خب همونطور که متوجه شدین، موضوع امروزمون خودروهای برقی هست و حالا میخوایم در همین زمینه و در ارتباط با مسائل و چالش‌های این حوزه با مهمان امروز بر بلندای همت گفتگویی رو داشته باشیم. جناب آقای دکتر حجت، تولید کننده خودروهای برقی و مدیر عامل شرکت خودروسازان جنوب، امروز حضور دارن در استودیو ما و خدمتون بگم که اگه به فعالیت در این حوزه علاقه دارید، برنامه امروز ما رو با دقت دنبال کنید و بشنوید. بله، بسیار خوشحال هستیم که در خدمت یکی از کارآفرینان بزرگ کشورمون در عرصه خودروسازی هستیم، جناب آقای دکتر حجت. و آقای دکتر خیلی خوش آمدیم به برنامه ما و عرض ادب خدمتون داریم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان فهیمتون و امیدوارم که بتونیم مباحث خوبی رو با هم به پیش ببریم.
حتما، خیلی خوشحال شدیم. بله آقای دکتر، چی شد که اصلا شما وارد صنعت خودروسازی شدین و این صنعت چه جذابیتی برای شما داشته که شما ورود بهش پیدا کردید؟
عرضم بزرگ شما که ورود من به صنعت خودرو برمیگرده تقریبا به 25 سال پیش، تقریبا سال 1375 بعد از فارغ التحصیل من در دانشگاه در مقطع مهندسی.
بله.
و بعد از اونم با مهاجرت به خارج از کشور در همین رشته خودروهای های تک تا فوق دکتر خودروهای های تک و بعدم احراز کرسی پستاکت دانشگاه سانشی چین رو.
بله.
در طراحی و تولید خودروی های تک شروع شده و طی این 20 اندی سالی که من تو این صنعت فعالیت میکنم، حالا هم در خارج از ایران هم در داخل کشور، بیش از 10 خودرو رو به مرحله کانسپت رسوندیم که بعضی از اونها به طول انبوه رسیده و بعضی دیگر در قسمت آرندی خودروسازان داخلی و خارجی در حال تحقیق و توسعه روی این خودرو هستم.
بسیار عالی. شما رشته تحصیلتون های دکتر فرمودید در چه زمینی هست؟
PhD of Automechanical Engineering، دکترای مهندسی خودرو در خودروهای های تک.
از کجا گرفتین؟
امریکا.
از امریکا گرفتیم. بسیار عالی. ما خب پس یه کارآفرینی رو داریم که با توجه به اینکه شرایط خوبی رو میتونستن در خارج از کشور داشته باشن، ولی به مام وطن برگشتن و در اینجا سعی کردن که بخوان کارشون رو ادامه بدن و انجام بدن و این قابل سپاس و تشکر و قدردانیه به نظر بنده. آقای دکتر، خودروهای برقی چقدر میتونن به اقتصاد وابسته به نفت کشور کمک کنن؟
اگر اجازه بدید من یک تاریخچه از خودروهای برقی خدمت شما شنوندگان عرض کنم که با یک اشراف بیشتری وارد موضوع بشیم.
بل.
ببینید، خودروهای الکتریکی یا خودروهای برقی به زعم عموم خودروهایی نیست که تازه اختراع شده باشن یا وارد چرخه تولید شده باشن. در 1830 شرکت پورش که جز برندهای برتر جهان است، اولین خودرویی رو که تولید کرد خودرو الکتریکی بود و بعد به واسطه اینکه میزان اون پیمایش یا رانینگ رنج خودرو به واسطه تکنولوژی پایین باتری در اون دوره مجبور شدن که از خودرو الکتریکی شیفت کنن به خودروهای بنزینی و در
دیگه ادامه ندادن اون کمپانی.
بله، ادامه ندادن و بعدم اومدن به سمت خودروهای درون سوز. اینا خدمتتون عرض میکنم که الکتروموتور در بحث خودروهای الکتریکی تکنولوژی روزی نیست در دنیا، ولی خب به واسطه ارتقای دانش بشر و سطح آگاهی و تکنولوژی خودروسازی، این تکنولوژی هر روز پیشرفت کرده، به روز شده و امروز در دنیا میبینید که خودروهای الکتریکی یا ایوی ها یا قبل از اون HEV ها که هایبرید الکتریک ویکل هست، اونها در دنیا دیولوب شدن توسط خودروسازهای جهان. و شاید من یه خدمت خبرتو خیلی ویژه خدمتون عرض کنم.
برای
جناب علی، من تقریبا با 100 اندی خودروساز جهان یا در ارتباط بودم یا هستم یا از بخش آرندیشون بازدید که انجام دادیم یا اینکه برشون نمونه سازی کردیم تو سالهای گذشته. این ما هم خدمت رو عرض کنم، در گریت ای جهان در خودروسازهای برتر جهان، من از سال 2010 هیچ خودروی درون سوز یا فسیلی رو من در بخش آرندی اینها ندیدم. یعنی همه شیفت پیدا کردم به بحث خودروهای HEV و EV و به ویژه خودرو الکتریکی اسمارت که امروز شما شاهد اون هستین که بعد از گذشت 10 سال تمام خودروسازهای بزرگ دنیا بخشی از تولید رو بردن به سمت خودروهای الکتریکی که حالا با یه به اون حرکتی با تولید 10% از تولید سالیانه شون الان با الکتریکی ها شروع کردن و خب امروز کمتر خودروسازی شما در دنیا میبینید که خودرو الکتریکی رو در دستور کار یا در پروسه تولید نداشته باشه.
شما پیشبینیتون اینه که در چند سال آینده اصلا دیگه خودروها تماما به اصطلاح الکتریکی میشن و دیگه دیزلی جمع میشه؟
ببینید الان دو تا کشور به عنوان کشورهای به قول معروف پیشتاز در این زمینه دارن کار میکنن، مثل کشور نروژ، سوئد، هلند، که اعلام کردن تا سال 2025 تمام خودروهاشون باید تبدیل خودرو الکتریکی بشه. بعد از اون اتحادیه اروپا هست و در حوزه آسیا هم من فکر کنم کشور چین با بیشترین تولید خودرو الکتریکی در دنیا الان پیشتاز هست و خبری که من چند روز مطالعه کردم شهر شانگهای به عنوان یک ابرشهر تا پایان سال 2023 باید تمام خودروهاش الکتریکی بشه و خب نشون میده که جدیت در این زمینه
خیلی آلودم هست شهر شانگهای.
بله، بله،
تصمیم به جایی هم باید بشه.
بله.
چرا کشورهایی مثل امریکا، ژاپن، آلمان که واقعا خب این صنعت خودروسازی واقعا متعلق بیشتر به این کشورها هستش و دایره دارش هستن، چرا اینها استقبال آنچنانی که باید و شاید باشه به عنوان یک سردمدار این کارو نکردن هنوز؟
به نظر من شاید از یک زاویه به این نگاه کنیم. بحث سوخت یا نفت در دنیا یک مافیایی داره که خب این رو در همه دنیا داره قدرت هستن و شاید رغبت نباشه، ولی در کشوری که شما نام بردید، حالا اون اطلاعی که من دارم و سفرهایی که حالا به واسطه کارم اونجا میرم، الان تمام خودروسازهای امریکا و اروپا بحث الکتریکی رو شروع کردن و شما موقعی که حرکت میکنی در امریکا، کانادا، آلمان، همه جا ایستگاه شارژ خودرو رو میبینید و مثل کشور ما مردم با اون ایستگاه‌ها غریبه نیستن، همه جا الان احداث شده و برنامه این هست که تا سال 2025 در هر جایی که به قول حالا اون وریای پترول استیشن یا پمپ بنزین باشه، در کنارش یا در نزدیکی اونم یک خودروی جایگاه برای خودرو الکتریکی باشه. ضمن این که خودرو الکتریکی سیستم‌های هوم شارژ الان براشون اومده یا اینورترهای داخلی اومده که در هر منزل مسکونی با یک سوکت معمولی امکان شارژ دارن و نیاز به ساپلایر یا شارژ استیشن ندارن و میتونن در خانه یا محل کار اینا شارژ بشن.
پرتلاش و با اراده در مسیر تولید و اشتغال بر بلندای همت.
اگر بتوانیم ما به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان مسئله تولید داخلی را رونق ببخشیم، بدون تردید بخش عمده ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد شد.
برگردیم به کشور خودمون، شما دارید فعالیت در این عرصه در کشور خودمون میکنید، مطمئناً دغدغه و چالش ها و گرفتاری های خاص خودتون رو دارید، اگر ممکنه اشاره به اون بکنید.
عرضم بزرگ شما که نکته خوبی رو اشاره فرمودید و شاید نکته باشه که من سالهاست نسبت به این مسئله هم قفته میخورم. من سال 2008 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه و خب هم دوره های ما 30 نفر بودن که در رشته الکتریکی و خودروهای های تک فارغ التحصیل شدن. خب یه تعداد بچه‌ها به سیلیکون ولی رفتن و برای دیولپ کردن شرکت تسلا و بعضی به کشورهای مختلف رفتن. من به دعوت دولت وقت برای احیای صنعت خودرو و به روز رسانیش اومدم به ایران و برگشتم به کشور خودم با افتخار که از اون اندوخته دانشی که داشتم استفاده کنم و سال 2009 یا 1390 ما اولین خودرو الکتریکی رو در ایران ساختیم و پلاک کردیم به اسم خودروی مینور.
بله.
این خودرو پلاک آزمایشی گرفت، بودن 30,000 کیلومتر با این خودرو ما تست کردیم، ولی متاسفانه به دلایل مختلفی جلوی تولید خودرو گرفته شد. من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که یک سال قبل از تسلا در ایران خودرو الکتریکی تولید شده، متولد شده و پلاک شده، ولی تسلا امروز بعد از 10 سال گرونترین خودروساز جهان شده، ولی ما هم اندخل
دلایل رو میتونید بهش اشاره داشته باشین؟
خب خیلی دلایل پنهان و آشکار داره. پنهانش که خب قطعا شما بهتر از میدونیم به خیلی سیستم یا مافیایی در اون صنعت خودروسازی هست که علاقه من به صنعت خودروهای الکتریکی به هر دلیلی نیستن، یا سیستم سوخت یا هر چیزی که خواهیم اسمشو بذاریم. علت دوم این بود که موقع دولت نپردازه به بحث خودرو الکتریکی، فرهنگ سازی نکنه، مردم با این مسئله غریبه هستن. امروز شما در نیویورک تشریف ببرید، بابت یک ساعت پارکینگتون باید $10 بدید در خیابون. ولی خودرو الکتریکی باشه این به قول خودش میگه فری آف چارج یا اینکه رایگان هست. خب این یکی از حمایتایی که دولت میکنه، بحث ایستگاه شارژ رایگان، بحث سوبسیدی که در خرید میده. چین زمانی که الکتریکی‌ها شروع کرد تا 70% قیمت اون وسیله رو دولت چین سوبسید میداد به خریدار یا داخل از کشور دنیا، یا در بعضی از مراحل میان ورود خودروهای قطعات رو با تعرفه صفر در نظر میگیرن. ما زمانی که خودرومون رو در سال 90 ساختیم و در نمایشه بین الملل تهران با حضور صنعت رئیس صنعت یا وزیر صنعت وقت رو نمایش شد، بعد از اون بر ما 120% گمرکی بستن. یعنی خودروی الکتریکی در همه جا دنیا یا تعرفه صفر یا حد اکثر 5% ما رو به عنوان کالای لوکس که مورد نیاز کشور نیست بردن تو اون به قول معروف جدول و 120% برای اون خودرو تعرفه گمرکی بستن. خب اینو ببین، موقعی که همچین نگاهی هست، یک همچین تفکری هست، قطعا باید حاصلش همین اتفاقی باشه که شما در صنعت خودرو، در محیط زیست ما، در آلودگی هوا، در بحث سوخت و خیلی از مسائل میبینید.
ولی متاسفانه خب نگاه تخصصی اصلا کلا در صنعت خودرو ما نداریم. حتی در صنعت خودرو دیزلیمون هم میبینید که ما امروز شاید خیلی زودتر از خیلی از کشورهای پیشرفته که امروز برند خودروهاشون در حرف اول در دنیا میزنه، ما زودتر از اونها شروع کردیم در کشور خودمون، ولی امروز حرفی برای گفتن نداریم و تبدیل شدیم به یک وارد کننده ای که قطعات مختلف میاد و فقط اسمبل میشه و سرهم میشه و حالا یک خودرو بی کیفیتی هستش که الان خود راهنمایی و رانندگی، خود مجلس و دیگر کسان واقعا دارن راجبش صحبت میکنن و امیدوار هستیم، فقط امید داریم که این مسئله حل بشه. حالا در رابطه با خودروهای برقی الان ما میبینیم که فعلا در کشورمون فرهنگ استفاده از موتورهای برقی مقدار داره جا میفته و داره رایج میشه و یه سری دارن استفاده میکنن، اینطور نیست؟
کاملا فرمایشون درست. اگر اجازه بدید من روی نکته که فرمودین که نکته بسیار خوبی بود، من یک جمله تکمیلی عرض کنم. 1338 ایران صنعت خودروسازی داشته بیش از 62 سال و شما موقعی که به جهان نگاه میکنید، کشورهایی مثل هند، چین و کره جنوبی در صنعت خودروسازی هیچ وجودی در اون تاریخ نداشتن. امروز بیش از 50% صنعت خودروی جهان وابسته به این سه تا کشور است، با ترنوور مالی هزاران بیلیون دلار، و متاسفانه ما از این صنعت به شدت عقب افتادیم. این همون نگاه یا همون تفکری هست که در صنعت خودرو حاکم بوده و این رو باید قبول کنیم که ما راه رو اشتباه رفتیم تو سالهای گذشته. این در بحث اون تاریخچه بود که شما فرمودید. در بحث فرهنگ سازی، خب ما در کشور اگر بخوایم جایی رو به عنوان پایلوت معرفی کنیم، جزیره زیبای کیش ما سالهاست از خودروی یا موتورسیکلت‌های الکتریکی داره استفاده میکنه و عملا اون موتورسیکلت ها در اون جزیره بر مردم شناخته شده است و استفاده عموم داره. خب به شدت هم در حال افزایش و استقبال مردم هست. اگر این اتفاق در کلان شهرهای ما به ویژه تهران بیفته و شهرداری، استانداری تهران و خب تمام سازمان‌های زیر ربط بیان به قول پای این کار در قالب فرهنگ سازی ایستگاه‌های شارژش، حتی نمود دادن نمونه‌های رایگان به
شهرداری، دوره حمایتایی هم در رابطه موتورهای برقی ظاهرا کرده بود اگه اشتباه نکنم، درسته؟
بله، چندین جلسه خود من تو اون مباحث بودم، حضور داشتم، ولی خب موقعی که ما به عمل می‌رسیدیم اعلام می‌کردن که ما بودجه برای این کار رو نداریم و خب کار عقب می‌موند. این چیز حداقل این 3-4 سال گذشته که من با شهردادان مختلف جلسه داشتم، در آخرین لحظه اعلام بی بودجگی می‌کردن و خب این اولا نشون میده که شاید یا جدیت نیست یا واقعا بودجه برای این کار نداشتن.
آقای دکتر، اینجا پس ببینید این مسئله به وجود میاد، دولت بودجه نداره، آقای پاکی رو دست شما تولید کننده و بقیه همکاراتون ریخته، چرا شما و دیگر دوستان و همکارانتون سرمایه گذاری های عظیمی تو این زمینه نمی کنید که بخواین جا بندازید و این کار رو شروع بخواین بکنید؟ بعدا مطمئن باشید دولت بودجه ریزی هم در این زمینه می کنه. شاید یه مقدار در رابطه با آینده این کار اطلاعی نداره، وارد این بحث نمیشه دولت.
اگر اجازه بدید من این رو از زاویه دیگه نگاه کنم.
بفرمایید.
من اعتقاد دارم دولت بودجه داره. 48 ساعت پیش وزارت نفت اعلام کرد که مصرف سوخت روزانه کشور به 130 میلیون لیتر رسیده و اگر ما اینو با فاب خلیج فارس در نظر بگیریم که بابت هر لیتر بنزین به عنوان مثال 70 سنت هست قیمت،
بله،
ببینیم که دولت بیش از 15 هزار تومان داره بابت هر لیتر بنزین در کشور سوبسید میده و این نه دکترای اقتصاد میخواد، نه دکترای مکانیک میخواد، نه نیاز به بنده داره. اگه بچه 8 ساله هم که ماشین حساب دست پاشه، شما این به قول من 15,000 تومان رو ضرب داره اون 100 میلیون لیتر 30 میلیون لیتر هم به قول معروف برای دوستان بمونه، 100 میلیون لیتر بکنید اعاده بکنید ضرب در 70 سنت و ضرب در دلار 30,000 تومان، شما میبینید که در سال نیاز به ما سرمایه گذاری نداریم، فقط از صرفه جویی مصرف سوخت ما در سال میتونیم 1 میلیون خودروی 2023 با برند برتر جهان به مردم رایگان بدیم.
بله.
پس بنابراین یک نگاه شاید باید عوض شد ما در کشور.
خب همین، ما ببینید شاید این تغییر نگاه سالیان سال بخواد زمان ببره، شما فرصت این رو فکر نمی کنم داشته باشیم، و از اون طرف هم کشورهای دیگه دارن همینطور پیشرفتشون بیشتر میشه و فاصله ما داره بیشتر میشه با اونها. به نظرتون نباید این اتفاق بیفته که بخش خصوصی که شما و همکارانتون باشین و اصلا یک بخوان فراخوانی بزنید برای سرمایه گذاری های این چنینی؟ زمانش نرسیده؟
ببینید قطعا زمانش رسیده، ولی خودروهای الکتریکی و بحث حالا دیولوب شدن اونها در کشور یا به قول معروف ایجاد ساختار و فرهنگ سازیش کار بخش خصوصی و وظیفه بخش خصوصی نیست. ببینید ما
سرمایه گذاریش عرض کردم.
بله ببینید من خدمتتون عرض کردم، ما یک تاریخچه، من 10-12 ساله خدمتتون عرض کردم در بحث خودرو الکتریکی، خود ما به عنوان یک بخش خصوصی بدون هیچ گونه بهره برداری از منابع داخلی دولتی یا حتی بانک یا هیچ وامی اومدیم خودمون 10-11 سال داریم تو حوزه کار انجام میدیم و خودرو دو سه دستگاه خودرو رو ساختیم. واقعا ایجاد یک دیتا بانک کردیم برای خودرو الکتریکی از لحاظ دانش فنی و تکنولوژی.
بله.
من خدمتتون عرض می‌کنم ما در کشور برای تولید خودرو الکتریکی نه کمبود دانش فنی داریم، نه کمبود تکنولوژی، نه کمبود تکنسیان و متخصصین. تنها چیزی که ما در کشور نیاز داریم حمایت واقعی، حمایت مؤثر در این بخش است که این دو بال داره. یک بالش اینه که بوروکراسی‌های اضافی از جلوی دست پای تولید کنندگان برداشته بشه، و بال دومش این است که دولت بیاد بودجه هایی رو که در بخش های غیر ضرور داره هزینه میکنه برای این بخش بذاره.
بله.
و بیاد در بخش خودرو الکتریکی سرمایه گذاری کنه یا وام بده. ما تو همین مدت با 200 بانک وارد مذاکره شدیم برای تسهیلات که بتونیم خطمون رو راه اندازی کنیم. ما با بانک ها میشینیم سود 25% رو از ما میخوان، و من خدمتتون عرض کردم ما در بهترین حالت شاید بتونیم روی یک خودرو 30% یک سود به قول معروف متعارفی داشته باشیم. چجوری ما اینو میتونیم 25% از این سود رو به بانک بدیم؟ جواب مدیران عامل بانک اینه که ما داریم 20% به مردم سود میدیم و اون 5% داریم از شما اضافه میگیریم جزء هزینه های جاری بانک است. موقعی نگاه میکنید حرفشون درسته، نرخ پول در کشور ما زیاد هست اگه کسی بخواد تولید کننده از بانک بگیره، در صورتی که شما در دنیا موقعی که میرید در کشورهای برنف سطح یک جهان که امروز بله. موفق هستن برای خودروهای الکتریکی یا پروژه‌های ملی از این قبیل یا وام‌های 1-2% تا 3% میدن، یا اصلا وام‌های با زیرو اینترست یا سود صفر به تولید کننده میدن که بتونه این کارو انجام بده.
بله. آقای دکتر این خودروها بین مردم چقدر طرفدار داره؟ اینو شما عدد و ارقامی دارید یا اطلاعی دارید در این زمینه؟
شاید من خبری که بخوام خدمتتون عرض کنم مربوط به 4800 گذشته است در نمایشگاه تحول صنعت خودرو که در تهران برگزار شد. خب ما با چند تا از شرکت‌های دیگه نمونه‌های خودرو الکتریکی آورده بودیم اونجا، و نظرسنجی که خود ما از مردم کردیم بیش از 80% بازدیدکنندگان نسبت به خودرو الکتریکی علاقه نشون میدادن. موقعی ما بهشون توضیح میدیم که این خودرو میزان شارژش به چه صورت هست، هزینه‌های نگهداریش و هزینه شارژش و حالا اون مشخصات فنی خودرو رو میگفتیم، میدیم نگاه مردم کاملا نسبت به این موضوع عوض شد و اینکه علاقمند بودن به استفاده و خرید از خودرو الکتریکی و مرتبا سوال میکردن که این خودرو کی وارد بازار میشه، قیمتش چنده. یعنی من به سر سقاط خدمت رو عرض میکنم که 80% از مردم ما در کلان شهرها حداقل ما کل ایران رو نگیم علاقمند به استفاده از خودروهای پاک هستن.
من یه ماشین جدید خریدم که شاید براتون جذاب باشه که این ماشین چه ماشینی میتونه باشه که انقدر منو سر شوق آورده و به هیجان آورده و دوست دارم برای اولین بار اون رو وقتی میخوام ازش استفاده بکنم با شما تقسیم بکنم هیجانش رو. ماشین جدید من خودروی برقی جدید ایرانی به اسم یوز هست که از یک پلتفرم فرانسوی ساخته شده. ماشین بسیار با کیفیت و جذابیه. این خودروها در واقع به اسم چهارچرخ متحرک یا کوادر سایکل تو دنیا شناخته میشن. اخیراً با توجه به قیمت انرژی توی دنیا خیلی به سمت این خودروها رفتن، خیلی ازش استقبال شده و من خیلی خوشحالم که تو ایران هم در واقع دوستان حرفه‌ای چند ساله دارن روی ماشین کار میکنن، تونستن یه نمونه قابل قبول ازش تولید بکنن. در ماشین خیلی جذاب باز میشه. خیلی من چون ذوق زده شدم بذارید یه بار دیگه بازو بسته بکنم. بدنه تمام فایبر گلاس هست. کابین خیلی جادار و خوبه. با توجه به قد و وزن من حس می‌زدم که ممکنه تو داخل کابین دچار مشکل بشم، ولی نه، کابین خیلی جادار، خیلی خوب. من چون اولین تجربه رانندگی با این ماشین جدید هست، یه مقدار با احتیاط میرم، ولی نه، شتاب خوبی داره. عالیه. خب دوستان، ادامه مسیر رو دو سرنشین نمیدیم. منو محمد رضا جان کن اقابل بارد راحتی؟
بله.
خب کاربارتو حرکت میکنیم. من مثلا اومدم توی اینجا و خواستم که دو نفره باشیم. بله. که تو کوچه هایی که سربالایی هست با دو سرنشین هم شتاب ماشین رو بتونم تست بکنم.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
جناب آقای دکتر حجت که در رابطه با تولید خودروهای برقی و الکتریکی مشغول به فعالیت هستید، من میخوام خدمتون این رو عرض کنم. شما به عنوان شخصی که تولید کننده خودروی برقی هستید، از این تریبون میخوام استفاده کنید، صحبتتون رو بفرمایید.
من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک تولید کننده، به عنوان یک فرد آکادمیک، واقعا این خواهش رو دارم. ما در کشور توی سالهای گذشته استاد فرصت سوزی بودیم.
بله.
در تمام حوزه ها، هم در حوزه ورزشمون، حالا به ویژه فوتبال و حوزه دیگه‌مون، واقعا فرصت ها رو سوزوندیم و گره که میشد با دست باز کنیم بعدا مجبور شدیم رو با دندون باز کنیم. واقعا این رو نزدیم به صنعت خود رو برسه. میدونید امسال اعلام کردن بحث گلوبال وارمینگ و یا گرمایش زمین در بحث پولوشن یا همون آلودگی هوا، به تمام دولت ها، به تمام خودروسازهای دنیا اعلام کردن که سی او خروجی اگزوز ها از یک حدی نباید بالاتر بره. و امروز سی اوی ور خروجی اگزوزهای ما از خودروسازان ما بیش از دو برابر استاندارد جهانی است. و چنانچه این اتفاق تا سال آینده نیفته، برای تولید هر خودرو $1,000,000 جریمه در نظر میگیرن. و این بحث ایران نیست، بحث آسیا نیست، بحث تصمیم گیری جامعه جهانی است. و نسبت به این مسئله به هیچ عنوان کوتاه نخواهند بود. علت اینه که میگن هوا یا اکسیژن یا اتمسفر موجود در یک محیط، اینا لوکال یا منطقه‌ای نیست. هوایی که امروز بالای سر تهران هست، فردا میره مشهد و بعد میره افغانستان و بعد میره پاکستان و هند، چون کره زمین در حال چرخش هست.
بله.
و اونها اعتقاد دارن که کسی حق نداره یک فضایی رو، یک هوایی رو آلوده کنه، چون این هوا مربوط به کل جهان و جمعیت جهان است. اگر این تفکر امروز در دولت و مجلس حاکم نشه، شما اینو یقین بدونید ما تو سال آینده و سالهای آینده دوچار بسیار ضررهای بزرگی میشیم. خسارتهای بسیار بزرگی از ایران میگیرن، اینم نیست که ندیم، خیلی هم راحت از ما میگیرن. جریمه هایی که تا الان تو حوزه مختلف از ایران گرفتن، تو اون حوزه هم به راحتی از ما میگیرن. حالا اینکه شما این دو سه تا هلدینگ اومدن در کشور، سالهاست مردم ایران رو به گروگان گرفتن در بحث خودروسازی و صنعت خودروسازی، بازار سفید و سیاهش کردن که یا اینا استفاده میکنه یا هیچ خودرو سوار نمیشه با اون قیمت و با اون کیفیتی که ما میگیم. اینها فردا ضرری که دارن به کشور و به ساختار نظام میزنن قابل جبران نیست. و این رو بدونید، جامعه جهانی از بحث گرمایش زمین، از بحث آلودگی هوا به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد و جریمه‌های بسیار سنگینی به کشور ما در سالهای آینده خواهند داشت. اگه امروز دولت و مجلس به این فکری نکنه، خسارهای شاید خیلی قابل جبران از لحاظ اقتصادی و صنعتی و اجتماعی به ایران داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از حضور شما جناب آقای دکتر حجت، مدیر عامل شرکت خودروسازان جنوب، که در رابطه با تولید خودروهای برقی و الکتریکی مشغول به فعالیت هستید. امیدوار هستیم که حمایت‌های لازم از جناب عالی و این صنعت پاک واقعا در کشور زمانش فراهم بشه، این فرهنگ به وجود بیاد، به سرسازی بشه و بتونیم در آینده نزدیک واقعا با کمک دوستانی مثل شما، تولید کنندگان خوبی مثل شما، ما یک کشوری داشته باشیم که دیگه اینقدر بیماری نخواد باشه به دلیل آلودگی هایی که وجود داره و مصرف کننده ها هم واقعا راضی باشن. با توجه به مشخصاتی که خب این خودروها داره. و تشکر میکنیم از همه شنوندگان محترم برنامه که تا این لحظه ما رو دنبال کردید و شنیدید و میدونم این برنامه براتون جالب بوده و ممنونیم از شما و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
نام پاک تو بر زبان من، آه دوست دارمت با تمام جان، ای مهر تو درد و درمان من. من اندر این کبیر